Sie sehen ganz schön was seit dir. Am Mikrofon das Mikro. Im Mikrofon geht die Leute der andere mit der ersten. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. نمیدونم از کجا شروع کنم. ولی امشب یکی تو بچه ها ما قبلا همه هم کردیم امسال عاشق را بین خاطره گوی انداخت گردن ماگه بچه را دعوت کنیم. حالا مثل این شبی گردن هر وقت که نقش یک کسی خالیه ما خودمون با بیدونیم وسط میدون و شبی بگردنیم. یکی دوتا بچه هم همه هم کرده بودیم ولی یکیشون گفت که من اینجا نیستم، یکی هم گفت که من امشو آمادگی ندارم و همین خاطر بازم توفیق اجباری شده ما خودمون مزاحم شما هستیم. خواهش میکنم. یکی مطلبی که من شب اولی که اینجا خاطره گفتم امسال شب دوم محرم بود، شاید به قول یکی از این دوستان که تموم گشه اومد گفت که اینجوری که صحبت کردی سیگنال منفی مفرستی. گفتم که عذرخواهی میکنم، من حالا امشو اول عذرخواهی این مطلب بکنم. گفت که نه شاید هم به جا بوده، من البته قبول دارم، من انتقاد میپذیرم، سعی میکنم که دیگه اینجوری نگم. گفت که وقتی گفتی مثلا بچه های اون روز اینجوری بودن اینجوری بودن اینجوری بودن، یعنی بچه های امروز نیستن. ها اگر اینجوری برداشت شد من عذرخواهی بکنم، ببخشید. ولی من یک چیز دیگه میخوام بگم، روند کلی پیشرفت چه توی معرفت چه توی دین چه توی اعتقاد تعهد همه چیز تو کشور ما، حتی پیشرفت تخصصی و صنعتی و نه، روند کلی خیلی عالی بوده. ما از اون اگر خواسته باشی شما مقایسه کنی باشه قبل از انقلاب اصلا قابل قیاس نیست، قابل مقایسه نیست اصلا، واقعا پیشرفت بوده. شاید حالا توقع بیشتر از این بوده، توقع بیشتر از این بوده. زمان شاه مردم خودشون بودن و خودشون، از طرف دولت و تلویزیون و اینا کسی اعتقادات مردم را تقویت نمیکن، مردم خودشون خرج میکردن، از دستگاه روحانیت گرفته تا خود مردم، یعنی خود مردم بودن. حتی در زمان رضاخان پنهانی روزه برگزار میکردن. شما حتما اونایی که سن سالشون بیشتر از منه یا هم سن سال منه حتما شنفتید، شنفتیم، ما شنفتیم، حتی همین خونه ما هم بوده، چراغ روشن میکردن روزه میخوندن، به مجاهد که یک کسی میمده سری خاموش میکردن پخش میشدن. اینا بوده، روند کلی خوب بوده، بسیار عالی بوده، ولی شاید ما توقعی بیشتر از این داشتیم. اگر الان این سیگنال منفی هم پخش شده شما هم گرفتید، من عذرخواهی میکنم از این بابت، ببخشید. و اما یه مطلب دیگه هم خواستم بگم. آقای ما کاری که توی دنیا می‌خواستیم بکنیم ما کردیم، ما می‌خواستیم انقلاب صادر کنیم، ما انقلابمون صادر شده، خیلی دغدغه این نداریم. ما الان باید فقط زمینه را برای ظهور امام زمان فراهم کنیم، ما فقط این کار دیگه مونده، هیچ دیگه نمونده. انقلاب ما صادر شده، پیامش به همه رسیده، همه هم گرفتن. همین که الان می‌بینید همه جای دنیا ندای آزادی خواهی برپاه به خاطر انقلاب ما، این حتما گرفته باشید دیگه. ما الان نمیخویم انقلاب صادر کنیم، ما انقلاب اون صادر شده. و اما دنبالی حالا خاطرات بگم. سال 64 دانش آموز کلاس سوم راهنمایی بودیم. این آقای حاجی کمال علویی هم اینجا نشسته، ما دبیرستان با هم کلاس بودیم. سال 64 یه روز اومدن یه تبلیغاتی شد توی ساعت اساسات کشور که راهیان کربلا دارن برن جبهه، راهیان کربلا، ما جز راهیان کربلا. ما یه زمزمش بود تو خونه که بریم و نریم، اونا علی گفت من میرم، ما گفتیم ما میریم و کار نداریم. ما صبح روز 29 سال 64 که روز اعزام شهرستان اردکان بود، ما صبح ساعت اول رفتیم مدرسه، البته ساکمون شب بسته بودیم پنهانی. زنگ تفریق شد، اومدیم بریم بسیج ببینیم چجوری اعزام بشن بچه ها نمیشن چجوری ادنا. وقتی رفتیم اونجا باشه علی مصالحه کردیم که من برم، او مخواست بره، گفتم نه من برم، من ساکم بستم و فلانو کار نریم. آقا لباس و پوتین اونا گرفتیم و روز 20 آذر سال 1964 رفتیم جبهه. بچه هایم الحق و الانصاف هم اعزام خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، یعنی مردم زیاد اومده بودن، شاید 25-6 نفر واقعا بچه های احمدآباد بودن، شاید هم بیشتر بودن، ولی این چیزی که تو گروه ما بود، آقای وکیلی اونجا سرگروه ما بود که ما 20 گروه 22 نفره، 17 نفرش فقط ما بچه های احمدآباد بودیم که بعد جابجا شدیم، وقت به موقع عملیات جابجا شدیم. رفتیم، ما رو بردم تیپ القدیر، فردا بعد از ظهر رسیدیم اونجا، من آموزشم ندیده بودم، دفعه اول من بودم رفتم. رفتیم اونجا فردا بعد از ظهر رسیدیم اونجا، اونجا که رسیدیم حالا نیروهایی که آموزش دیدن خط میکنن، اونایی که آموزش ندیدن تا آموزش بهشون بدن اونجا که همینجوری نرن. با آقای احمدعلی وکیلی یه رایزنی کردیم که من گفتم، چون ایشون سابقه داشت و ما دوست بودیم، گفتم من هر کجا شما میری منم میام، گفت که خلاف، پس هر کاری من میکنم تو هم بکن. اومدن همه نیروها رو خط کردن و با بلنگو اونایی که آموزش دیدن برن اینور، یه عده رفتن این طرف، یه عده این طرف، ما هم رفتیم با اون بچه‌ها دوباره صحبت کردن که نکنه اونایی که آموزش دیدن نرفته باشن، هر که آموزش دیده اون طرفه. یه چند نفر دیگه برگشتن، ما برنگشتیم. احمد محمدی، احمد فتویی و احمد آپو و نادر قاسمی، محمد علی قاسمی پسر حسن احمد، اینا رفتن اونجا جز اونایی که آموزش ندیدن. این تا اینجا یه حال یادمه، محمود عبدالحسین فکر کنم بود، محمود رحمتی اینجا فکر کنم اون بود، اینا رفتن جز اونایی که آموزش ندیدن، ما رفتیم جز اونایی که آموزش دیدیم. رفتیم و تا شب طول کشید این برنامه. شب گشو گفتن اونایی که حالا آموزش دیدن اتوبوس سوارشن برن شوشتر. شوشتر ما یه مقری از لشکر هشت نجف، چون بچه های یزدی قبلا جز لشکر هشت نجف بودن، یه مقری از اونا امانت گرفته بودن که استفاده کنن تا بچه های تیپ القدیر. رفتیم اونجا و اونجا چون معلوم نبود که عملیات کیه، یه آموزشی آبی خاکی برای ما گذاشتن، کنار رودخانه کارون بود، بالای شوشتر، یه شاید 6 کیلومتر یا 7 کیلومتر مونده اینجا تا شوشتر، از بالای آب میاد پایین دنبالی رودخانه کارون. اینجا آموزش آبی خاکی میدیدم. 5 تا گردان اونجا بوده، 5 تا گردان رزمی اونجا بود، به اضافه یک گردان حزب الله جند الله که بهش میگفتن غواص بوده. اونو هم آموزششون با ما خیلی فرق داشت، خیلی هم سخت‌تر بود. بعدم از اونجا رفتن یه جای دیگه. یه 22 روز ما اونجا بودیم، یه روز رفته بودیم کلاس تا برنامه، قبلا گفته بودم چجوری بود که صبح بعد از نماز صبح بودورو بود تا ساعت 7 صبح و 7 صبح کلاس بود، 8 صبح کلاس بود تا 12 دو تا کلاس. رفته بودیم کلاس، وقتی برگشتیم یه وقتی تو کلاس اومدن یک کسی اومد در این گوش این شخصی که ما رو آموزش میداد یه چیزی گفت. کلاس تعطیل شد، همه رفتن چادرهاشو. وقتی رفتن چادر، زمزمش اومد که اسفونیا مقر بالایی 500 متر بالاتر، 500 متر هم بیشتر بود، 1000 متر بالاتر یه ساختمون 4 طبقه بود، اینا مال لشکر نجف بود، این مال ما داده بودن به یزدیا، ریخته بودن این ساختمونشو، گرفته بودن، ریخته بودن این ساختمونشو، گرفته بودن اسفونیا که ما احتیاج داریم و دیگه نمیخویم به شما بدیم و فلان بسارنا. وقتی اینجوری شو گفتن که اتوبوس میاد و ماشینا میاد، بچه ها سوارشن برن اونجا، که حالا یعنی ما هم لشکر داریم، فقط اسپانیا نیست که بقر میگیره، ما هم بریم پس گیریم. رفتیم اونجا و یه 20 دقیقه نیم ساعت تا زور شد فکر کنم. اونجا بچه ها گفتن که، ولی سفارش کردن که درگیری ابدا، این یه مسئله یه از بالا با حل کنن، ولی گفتن حالا ما هم بریم اونجا یه چیزی نشون بدیم، یه چشمه نشون بدیم. تا زور شد ما اونجا تو صحنه این محوطه بودیم، یه وقتی اومدن گفتن که خلا قرارگاه گفته خودش حل میکنه. ما برگشتیم رفتیم همون مقر قبلی که بودیم، 5-6 روز یک هفته شد بعد ما دیدیم که وقتی میرفتیم بودروس و میرفتیم دیدیم که بولدیزر داره اون طرف روتونه کار میکنه، این 3-4-5 روز حالا تورکشی یه هفته شد اون بردش کار میکنه. یه روزی هم بچه ها گفتن که چادر را جمع کنید بریم اون طرف روتونه، چادر را جمع کردیم اومدیم رفتیم تا شوشتر دور زدیم برگشتیم رفتیم اون طرف روتونه، چون پل اونجا نبود رفتیم اون طرف روتونه، یه مقر جدیدی به نام تیپ القدیر درست شد اونجا و اولی افتتاح کنندگانش هم همین 5 تا گردانی بودن که اونجا بودن، گردان حضرت رسول بود و گردان حضرت امام حسن و گردان امام حسین که ما بودیم، امام علی و فکر کنم فاطمه الزهرا که محمود رحمتی نبودن بعد اومدن اونجا. این 5 تا گردانی که اونجا بود رفتیم اونجا افتتاح کردیم. تقریبا از روزی که اعزام شدیم تا شبی که عملیات شد 20/11/64 این مدتی که اونجا بود ما هر روز آموزش سخت، هر روز آموزش، چه مربی های خوبی هم بودن خدا انشالله حفظشون کنه، مربی ها درجه یک، شاید ارتش اینجوری آموزش نداده، خیلی آموزش های خوبی بود، هم آبی بود هم خاکی. من تا اون روز از آب خیلی میترسیدم، یه بار دیگه هم شاید گفته باشم به هیچ وجه. اینجا بچه ها همری هم میرفتیم سر این چاه زیر او میرفتیم، به هیچ وقت تو چای مورتی تو حوض چای مورتی نرفتم چون آب تا اینجا میمه میترسیدم، ولی چای روات آباد چای دیگه رفتم، ولی اونجا اصلا میترسیدم. حالا رودخونه کارون، حالا رسید به رودخونه کارون، اون وقت هم بارون اومده بود یه 2-3 متر هم ارتفاع آب اومده بالاتر، این غذای حاشیه که شاید تا 50 متر ساحل پیشروی کرده بود، خیلی چیز بود، خیلی وحشتناک، ولی جلیقه نجات داشتی ولی خیلی وحشتناک. ما اصلا نمیدونیم حالا کجا قرار عملیات بشه. یه جزیره بود بالاتر از همین، حدودا 2 کیلومتر بالاتر از همین رودخونه، تا روزی که قرارش عملیات بشه ما 2 بار رفتیم این جزیره گرفتیم و ول کردیم. البته این ایزایی بود، جزیره مال خودمون بود، همینجا تو شوشتر هم بود، این آب رودخونه اومده بود اون طرف، این طرفش چیکار کرده بود. 2 بار رفتیم اون جزیره گرفتیم، برای ما نمیدونیم عملیات کجاست، به هیچ وجه نمیدونیم. 45 روز اونجا آموزش بود، یه 5-6 روز، یه هفته، 10 روز شاید مونده بود. یه روز اومدن که فرمانده گردانه و فرمانده گورهانه و فرمانده دستا بره. یک دفعه احمد علی وکیلی غیبش داد، محمد سیفی، سرهنگ لطفی، اینا این بچه هایی که بودن، اینا فرمانده گردان و فرمانده گورهانه نبودن، اینا همه رفتن و یک روز بعد اومدن. احمد علی وکیلی صحیح و سالم برگشته بود، اونای دیگه مجروح شده بودن، رفته بودن خرمشهر. رضا لطفی هم بکنم چیزیش نده، ولی محمد سیفی مجروح شده بود، رفته بودن خرمشهر. اونجا روبروی خرمشهر یه جزیره توی اروند به نام ام الرصاص، 10 کیلومتر تقریبا طولشه، اونجا ایش که خیلی عریضه 700 متر، یه جزیره کوچولوی پشت سرش بود بهش گفتن ام البابی. تیپ القدیر با یه چند تا گردان المهدی فکر کنم و حضرت رسول تهران قرار شد این جزیره بگیرن اون شب عملیات. البته اینا حالا مخواستم بعد از این حالا میگم. احمد علی وکیلی برگشت گفت هیچ بیشی هیچ که نمیگفتم، کجا رفتید چیکار کردید، اصلا جبهه قرار نبود کسی اطلاعات بده، هر کس اطلاعات داشت از اون نیروی تکتیرانداز صفر تا فرمانده سپاه و فرمانده لشکرش کسی قرار نبود لو بده. اونجا هم به شوخی تا میگفتم مثلا کجا بودی، گفتن نگیم، گفتن نگیم، این سر زبون همه بود، کسی هم بعدش نمیگه گفتن نگیم چرا حالا تو نمیگی. ولی یه شب قبل از این که بریم احمد علی وکیلی یه جوری گفت که ما میریم خرمشهر، ما فهمیدیم فقط میریم خرمشهر، ولی نمیدونیم میریم چیکار بکنیم. 4 روز مونده بود عملیات، شبا تریلی های اومده اونجا، تریلی از این تریلی هایی که لبه داره گاری دار اومده اونجا، گفتن که تجهیزات، همه تجهیزات بردارن بشینن تو این تریلی ها. ساعت 1-2 بعد نصف، نمیدونم ساعت چند بود، ما رسیدیم خرمشهر توی خیابونی، اینجا گفتن که پیاده شید و یک کسی اومده بود اونجا ما رو راهنمایی که رفتیم توی یکی از این خونه ها، البته گورهان ما فکر کنم رفتیم توی خونه، ما گردان امام حسین بودیم، 3 تا گورهان داشت، یکی گورهان رفتیم توی یک خونه. صبح که شد اینجا وقتی بچه ها خواب بلند شدن و هوا روشن شد دیگه اونجا آموزش در کار نبوده، ولی سفارش کرده بودن که تو خیابون نرید، تو خونه های مردم نرید، خیلی پخش و پلا نشید، هواپیما عکس بگیره، اینجا خیلی مخفیه، باید خیلی باید اطلاعاتی کار بکنید. ولی صبح کشده بود ما دو سه نفری، حالا یادم نیست یک نواش کی بوده، ولی گوش ندادیم، اشتباه هم کردیم، ایشالله خود ما رو ببخشید. ولی در اومدیم و توی خونه مردم، کسی توی خونه نبودن، در و پیکر ها شکسته بود، دیوار ها خراب شده بود، رفتیم توی خونه ها گشتیم، رفتیم توی ساختمونی فقط پرونده های مثل پرونده های دادگستری توش بود، نمیدونیم چی بود، پرونده های پوشه های بهش میگن کارتون، پوشه هایی که نخ داره با نخ درش میبندن بهش میگن کارتون، کارتون های نخ دار، اینا پوشه ها توش بود. اونجا رفتیم دیدیم، ولی شاید نمیدونیم چی بود، ولی شاید دادگاه بود، شاید یه جای دیگه بود، یه مرکز اطلاعاتی بود شاید. یک کمی از این پوشا دیدیم چیزی سر در نیاوردیم، ولش کردیم، رفتیم تو خونه بعدی. تو خونه بعدی بالا یه تاقچش دو تا عکس گذاشته بود. تو خونه بعدی یه 5 6 تا خونه رفتیم، یه 2 3 ساعت وقت گذروندیم، برگشتیم. در و دیوار خرمشهر هم خود عراقی ها اومده بودن چیزا نوشته بودن. اون روزم بعضی‌هاش می‌فهمیدیم، بعضی‌هاش نمی‌فهمیدیم. یه چیزای عربی نوشته بودن. خیلی بدمون میگه چرا این خطش نه، بعد فهمیدیم که بابا این اصلا مثل ما که میر عماد خوشخط‌ترین خطات ایرانه، اینم این خوشخط‌ترین خط عراق اینه، این خطی که روی روزنامه‌اش نمی‌نویسن، با همین خیلی خوب نوشته بودن. حالا میفهمیم که خط خوبی هم داشتن اینا می‌نوشتن. کار ندیم آقا، زورشو برگشتیم و روز بعد چند تا هواپیما اومدن بالای هوا داشتن چرخ می‌زدن، هواپیما چرخ زدن و این دودای سفیدی میکردن، خیلی بالا بودن، پدافنده وقتی میزدن شاید پدافند گلولش 2-3 کیلومتر مونده و برون منفجر میشه رو هوا، گلوله دو زمانه بخوره منفجر میشه، نخوره نهایت بردش که میرسه منفجر میشه، لکه ابر کوچیک درست میکه، بالاخره گلوله به اینا نمیرسه، هیچ کدومش نفته. حالا اگر عکس هم برداشتن بر نداشتن دیگه خبر نداریم. سه شب شد، شب چهارم که شد یه وقتی گفتن بچه ها تو خونه در نرن، البته شبای قبل جلسه میمدن تاریک میکردن، یه چراغ باد روشن میکردن اونجا، چراغ فانوس، بچه های تو تاریکی باز را برن، ما قراره شب تاریک عملیات کنیم، قراره من اگر فلان شخصی که تو گردانمه تو گورانمه صداش بفهمم، من با بدونم این کیه، من باید حرکات و سکراتی که تاریکی داره میره بفهمم که مثلا این فلانیه، قرار نیست که چیکار کنیم. چراغ خاموش میکردن، این جلو عبورش میدادن، هم سایش میدید که میفتی کمی روی دیوار، هم این تصویری که از جلو چشمش با میرفت، این کسی که راه میرفت، البته ما خب میشناختیم، ما این گروه خودمون خیلی خوب میشناختیم، صدا هم خیلی خوب میشناختیم، مثل الان شما مثلا یک کسی پشت دیوار سلامت کنه تو میدونی کیه، این در خونت بزنه میگی کی بود، تا میگه کیم بگه بیا مثلا میدونی کی. 45 روزم اونجا آموزش دیده بودیم، خیلی بود نه آشنا شده بودیم، ولی برای اینکه حالا بچه های غریبه بودن و اینا بیشتر این کار بودن. شب چهارم که شد گفتم بچه ها جای نرن، بعد از نماز آقای رضا لطفی اومد با کالک عملیات، کالک عملیات زدن سینه دیوار، یه ورقای کالکیه که خط روش نوشتن، چرا قوه مگه پشتش روشن کنید تصویرش میفته روش، ولی ما تو روشنی نشنون بودن اونجور مثل سینه دیوار. کالک عملیات چی در حدود یک ساعت و ده دقیقه بس توجیه کنن، توجیه شدیم. آقا اینجا شما الان مقابل خرمشهر رسید، الان ما میریم تا اسکله، اسکله که رسیدی میریم زیر اسکله، بچه ها تکه دیوار از روبروی رودخونه شکسته بودن، شاید به اندازه 4 متر در 4 متر، کمی گنده تر از این بود، رو اسکله هم یه موج شکنی داره راه توی رودخونه، هم سقفی داره خیلی محکم که باید بالاش تریلی بیا بار بذاره تو کشتی، کشتی میاد کناری، اینجا رو سوراخ کرده بودن که قایقا این زیر برن و برن به طرف عراق. کل که عملیات وقت توجیه کردن آقا ما الان میریم اسکله، قراره بمونیم، ابتدا مثلا گردان حضرت رسول و امام حسن و امام علی نو میزنن به خط، جزیره اولی رو میگیرن، ما ماموریتمون جزیره دومی بود، ماموریتمون جزیره ام البابی بود نه ام الرصاص، نمیدونم ساعت چند بود حالا چیز عملیات اومد، کار نداریم آقا. وقتی داره توجیه میکنه میگه جزیره 10 کیلومتر طولشه، اونجایش که عریضتر 700 متر، من دانش آموز کلاس 3 دبیرستان بودم، دست و پای من لرزی، شما اینقدر کار کردید رو جزیره به این کوچیکی، صبح که میشه اصلا عراقی این جزیره خاک میکنه، پودر میکنه، هوا میفرسه. این خواه اصلا به عقل جور در نمیاد بشه بری بگیری این همه نیرو برای چی کار کنی. اتفاقا من اونجا پرسیدم، من گفت که ماموریت اینه، ما خبر نداریم که قرار فاو عملیات بشه، ما خبر نداریم قرار فاو عملیات بشه، ولی اینجا جلو بصره، اینجا جلو بصره عملیات ایزاییه، فقط ما دشمن را اذیت کنیم، نظر دشمن برگردونیم که آقا اینجا مثلا قراره اینجوری بشه، عراق باید گمراه بشه. شایدم هواپیمایی که عکسام میگرفتن همینا شاید میدیدم، همینا شاید میدیدم. اون اطلاعات عملیاتی منطقه اروند خیلی اطلاعاتی تر بود، خیلی محرمانه تر بود، ولی اینجا شاید کسی چیز نگفت. ما اونجا هم پرسیدیم، ولی گفتم ماموریت همینه. ساعت 10 شب که شد تجهیزات کامل بسته آماده، پیاده رفتیم تا زیر اسکله، نمیدونم حالا چقدر راه بود، 2 کیلومتر، نمیدونم من جاش نمیدونم کجا، اگر برم انود بلدم من، چون اون روز وقتی برمگشتم من 57 رفته بودم خرمشهر، عموم خرمشهر بود، 57 رفته بودم خرمشهر، اون یک روزی هم اونجا گشتم که خونه عمومو پیدا کنم، نتونستم. ولی وقتی عملیات صبح عملیات داشتیم برمگشتیم، من خونه عمومو پیدا کردم که صاف صافم شده بود، خاکش جمع کرده بودم. کار ندارم، رفتیم زیر اسکله، اسکله تو زیرش این ورقای کاوچوی درست کرده بودن، برای پل درست کرده بودن، ولی اینا رو کنارم با میلگرد بسته بودن، شده بود یه جای محوطه که میشه دروش بشینیم، مثل که الان شما نشستی اینجا، فرض بگیرین قالی ها همش کاوچوی به کلوفتی 20 سانت، روش هم یه ورق فلزی افتاده، این گوشه هاش هم جای قلاب داره که به وصل میشه، یه منطقه وسیع زیر این اسکله پر کرده بودن، گردان ها همه رفتن زیر. من و شهید عباس علی احمدی دوتایی حالا قرارنیک، ما نمیدونم کی عملیات میشه، شاید ساعت 12، شاید ساعت 1، گفتن استراحت کنید همینجا، حرفم نزنید خیلی، ولی این زیر که میرفتیم، وقتی ما داشتیم میرفتیم سر ما نمیخورد به این چه چیزام، به این سقف اسکله، قراره حالا آب بیا بالا هنوز، ولی سر ما نمیخوره به اسکله. رفتیم اونجا، عباس علی احمدی دوتای کوله پشتی ها پشت دادیم به پشت هم، دو نفر برای که تکیه کنی بخوابی، دیوار خونی که تکیه بدی، تکیه دادیم خواب خود نمیرفتیم، ولی حالا تکیه استراحت، همجوری استراحت نشستیم اینجا. یه وقتی فرمان عملیات اومد، گردان حضرت رسول و امام حسن اونا، البته غواسا قبلا رفته بودن سرپل گرفته بودن، غواسا همراه اطلاعات عملیات، اطلاعات عملیات قبل از همه چیز کار اطلاعات عملیاته، منطقه رو شناسایی میکنه، شاید نیروها 3-4 روز برن تو منطقه عراقی پنهانی مواضع دشمن رو شناسایی میکنن، نقشش میکشن یا تو ذهنشون آماده میکنن، برمیگردن میان مواضع وقتی مشخص میکنن آقا کجا میشه بری، کجا راحت تره، سنگر اجتماعی کجا، سنگر نیرو کجا، نگهبانی کجا، از نرفا. شب عملیات چند تا غواص، هر فرد اطلاعات عملیاتی چند تا غواص همراه میکنه، مثلا تو این خط اون میره این سنگر نگهبانی رو میگیره، این سنگر نگهبانی رو خفه میکنه، این یکی رو میگیره، به این میگن سرپل گرفتن، عراقی‌ها خوابه. این وقتی نگهبان خفش میکنن کسی خود نمیفهمه، حالا آماده برای رفتن. این غواصایی هم که میرن اونور اونجا هستن تا اگر یه درگیری مختصری پیش اومه قبل از عملیات، قبل از اینکه نیروها برسن، اونها این عملیات این درگیری رو بد رفع کنن. اینا رفته بودن سرپل گرفته بودن، یه وقتی قایقا روشن شدن، یه سر و صدا و ولوله پیش اومد، حالا آب بالا اومده، ما که نشستیم هم کلاهمون خوره به این سقف، آب مد شده، چون تو جزر اروندرود اونجایی که کارون میریزه به رودخانه دجله و فرات، از اینجا دیگه میشه اروندرود، عراقی ها بهش میگن شط العرب، ما بهش میگن اروندرود. شاید اگه تو این کتابا بعضیا نوشته باشه شط العرب یا اروندرود، ما هم یه حق کشتیرانی داریم، اونا هم دارن، خط مرزیش هم اون عمق رودخونه، هر جای عمیق‌تره اونجا خط مرزی ما. سرپل گرفتن، قایقا روشن شد، رفتن این حضرات، رفتن این گردانایی که قروش جزیره ام البابی ام الرصاص بگیرن، رفتن. چیزی در حدود 1.5 ساعت شاید 2 ساعت شوش، یک بعد نشستم نمیدونم کی بود، یه وقتی گفتن که بچهای گردان امام حسین، گردان امام حسین نشستیم، رفتیم اونجا. حالا از اون طرف تاریکیه، یه مطلبی که یادم رفت بگم، آقا ما شب که داشتیم میرفتیم زیر اسکله، هوا صاف صاف بود، وقتی رفتیم زیر اسکله اومدن گفتن داره بارون میاد، وقتی هم رفت بیرون رفتیم، حالا اونجا رفتیم بوی تراوت بارون و حالا بارون وقتی میاد چه بویی میده بود و زمین هم خیس بود و خیلی هم چیز بود. این هم یه شاید از امدادهای غیبی بود که عراقی ها مثلا فکر بکنن دیگه عملیات نمیشه، رفتن سنگرهاشو خوابیدن. اون طرف تو رودخونه اون جایی که قرار قایقا نیرو پیاده کنن، یه کسی با چراغ قوه واسده توی رودخونه چراغ میده بیا اینجا، قایقا که میرن برن اونجا، تو نمیدونی بری کجا پیاده شی. کنار رودخونه سر تا سر موانع دشمنه، موانع از سیم خارداره، هم سیم خاردار مثل بند کشیده هم حلقوی انداخته، این هشپرای فلزی انداخته شاید هر میلگردش طولش 2 متره، وسطاش اینجوری اینجوری جوش دادن با هم، چهار تا چهار تا، حالا 8 پر داره بهش میگن هشپر، اینو انداختن شاید هم از لب ساحل تا توی رودخونه شاید عمقش 5-6 متر اونا بشه، چون آب وقتی جزر میشه میره پایین، این موانع میزنه آب که بالا میاد اینجاست، این موانع تا اونجا حالا باید بری، حالا مد ما باید بریم. قایق ما بدشانسی نتونست بره تا اونجایی که چراغ قوه میداد، رفتیم بوده 100 متر پایین تر. وقتی رفتیم 100 متر پایین تر پرش هم به سیم خاردار گیر افتاد. ما حالا 8 نفر تو این قایق هستیم یا 9 نفر، از جمله آقای احمدعلی وکیلی و من و عباسعلی احمدی و بچه‌ای که بودیم. احمدعلی وکیلی احساس مسئولیت که اونجا گفت که بچه اول ما سرگروه بود، سردسته ما بود، 22 نفر مسئولیتش شیش می داشت، گفت بچه اول ما هر کجا من رفتم شما دنبال سر من بیاید. چرا؟ چون به خاطر اینکه تو این مسیری که شما الان میرید او الان حالا یا پاش رو زمین میرسه یا نمیرسه، الان نمیدونم قراره چیکار کنیم. اگر پاش رو زمین میرسه احتمالی که به مین برخورد کنه زیاده، گفت شما پشت سر من بیاید، پا بذارید جای پای من. حالا وقتی رفتیم توی آب عملی وکیلی حالا چیزی بزرگتر از روز نشده، همینجوری بوده، آب تا اینجاش بود، فقط یه شاید یه 5 سانت از سینه و سر و گردنش تو آب در بود. ما هم خیلی میکنیم چقدر روز بزرگتر از او بودیم، شاید 5 سانت بزرگتر بودیم. خب ایشون رفت تو آب، پشت سرش ما رفتیم، بچه ها دیگه هم اومدن. آقا کم کم رفتیم تا تین سیم خاردار اینا در رفتیم حالا کنار ساحل. حالا ساحل اینجا چیزی در حدود 1.5-2 متر بالاتره، گلمه، بارون اومده خیس شده. نفر اول نمیدونم کی بود رفت بالا، نفر اول هم گرفت بالا، ما بادگیر تنمونه، هم بلیزش هم شلوارش بادگیر، نفر اول گرفت بالا، بارون اومده بود خیس شده بود، این آبی هم که مثل بادکنک تو این بادگیر او بود، این هم ریخ روش لیستر شد. نفر بعدی هم تونست، نفر بعدی دیگه نمیتونست بره، خیلی مشکل بود. مثل این من اسخایی میکنم، حالا تشبیهات میکنم، خستگی در کنی، دیدی گوزن یالدار توی آفریقا توی این چیز رودخونه ها در میرن، اون اول دومی ها خوب در میرن، بدبخت ها اون بعدی ها تا میره میپره بالا لیز میره میفته پایین. این دوتایی که بالا رفتن به وسیلی اصله و چیزی، ما اصله بالا میدادیم اونم میگرفت، یه جوری دیگه بالا رفتیم. بالاخره ما رفتیم یه 20 دقیقه نیم ساعت شاید بیشتر علاف این کار شدیم، ولی هر جوری بود رفتیم بالا، رفتیم بالا و دنبالی رودخونه برگشتیم تا اونجایی که بچه های خودمون بودن پیداشون کردیم. اینایی که جلوتر از ما رفته بودن گفتن که حالا باید ما باید برون ام البابی، گفتن اون طرف قایق نیست، یه قایق بادی گذاشته یه 100-200 متر ورتر، باید بریم برداریم ببریم اون بر. رفتیم قایق بادی برداریم، نمیدونیم به پیشنهاد کی بود، گفت که اسلحه همینجا بذارید، اسلحه گذاشتیم همون جایی که بچه ها بودن. یه جاده بود وسط این چیز جزیره میرفت تا ام البابی، سر این جاده یه 10 متر ورتر ما اسلحه ها گذاشتیم اینجا که بریم قایق بیاریم. 30-40-50 نفر بودیم، ولی بریم قایق بادیه، قایق هم 20 نفر نیرو میگیره، دیدی قایق بادی سوار میشن، رفتیم بیاریم. وقتی داشتیم میرفتیم که بیاریم، یه سنگر اجتماعی دشمن اینجا بود با آجر هم ساخته بودن، خیلی هم محکم بود با سیمان و آجر ساخته بودن. وقتی داشتیم میرفتیم تو این تاریکی یه عراقی نصف این تنش گوشه این ساختمون اینجوری پیدا شد، اون یکی گفت عراقی و یکی عراقی، حالا هیچ کدوم ما اصله نداریم، شانس این عراقی بعد وقت هیچ نداره. یکی نارنجک داشت، نارنجک پرتکه توی جزیره ام الرصاص، اون طرفش که رو به ما بود یه دیواری کشته بوده مثل این چینای گلی همین باقای احمد آباد، یه 2 متر هم ارتفاع داشت، اون طرف خودش یه چینه‌ای داشت 1 متری، این بهش گفتن کانال، ما تو این کانال داشتیم میرفتیم اونور که بریم اونجا چیز بیاریم. عراقی یه نیمتنه اینجوری خود خود نشون داد و تا بچه‌ها گفتن اون نارنجک پرت که نیفتاد تو کانال، افتاد اون طرفی که خودش بود، این یه متری اینور ما نشستیم تو این کانال، نارنجک منفجر شد، اتفاقا هم صوتی بود، حالا ترکشی نبود، هیچ کی چیش نشد. ولی یکی از بچه‌ها سری عراقی ها اونجا که سنگر اجتماعی چیزیشون بود، یه بوده یه 5 متر یه بار تو این دیوارا سه تا گنباچه درست کرده بودن، مثل گنباچه خودمون، سه تا جعبه توش بود، یکی جعبه گلی آر پی جی توش بود، یکی جعبه فیشینگ کلاش، یکی جعبه هم نارنجک. جعبه نارنجک کشیدن، شاید نصف این جعبه نارنجک همین یکی دو تا پرت کردن برای عراقی پشت این ساختمون، پشت این چیزه نیزارم بود. هیچ کس هم جرأت الان نمیکنه بره بریم چیکار بکنیم، یکی خوب بیشتر نبود، اصلا هم نداشت، ولی احتمالی که مرده شاید باشه. رفتیم تا اونجا آقا قایق بیاریم، قایق توی نیا افتاده بود، نیا حالا ترکش خورده، بعضیاش سراش تیزه، منطقه جنگی. خب بچه خاک کشیدن، این قایق خاک کشیدن 5 متر 10 متر بیشتر نمیه، بادش در رفت، پنچش دست از پاد دراستر برگشتیم. اصطلاح بدیه در این دست از پا دراستن هردون میگم، ولی برگشتیم بودیم اصله همون برداریم. آقا هر کسی رفته بود یه جایی، این گروه ما این 30-40-50 نفر اینجا بودیم، هر کسی رفته بود، یک کمی اونجایی که عراقی نارنجک انداخته بود، یک کمی وقتی پنچشون رو زودی برگشتن، اون یکی گفت بریم یه جای دیگه قایق بیاریم، یکی گفت بریم شاید قایق هست. اصلا این گروه 30-40-50 نفر که ما میرفتیم قایق بیاریم اصلا لتو پار شدن، هیچ که نمیدونه کجا رفتن. احمد علی وکیلی ما دیگه نمیدونیم کجا رفت. یه وقتی سید مجید خدا ایشالله حفظش کنه اینجا پیدا شد و گفتیم اینجوری شده، گفت که سبک او پیک گردان حضرت رسول بود، پیک گردان سید محمد حسینی بود، یاسته بالاخره حسینی بود، فامیل سید هم بود، فرمود گردان حضرت رسول او پیکش بود. گفتیم اینجوری شده، ما بودیم و یکی بچه تفتی و یک کس دیگه، گفتیم اینجوری شده و اینجوری الان نمیدونیم چیکار کنیم. گفت که سبک ما تماس بگیرم، رفت و برگشت تو سنگرش، نمیدونم کجا رفت تماس گرفت، او چیزی بود پیک بود، گفت که چیزه اونا هم نرفتن جزیره ام البابی، گفت که بگو شما هم خیلی چیکار نکنید، همینجا باشید تا ما برگردیم. فقط یک گروه ما این هم چند نفرشون که بچه های ابرقو بودن رفته بودن اون طرف، ولی قرار نبود ما اینجا عملیات کنیم. صبح شد، هوا روشن شد، سید محمود وقت دیم یک کسی همری خودش داره میاره، اصلا هم گرفته پشت سرش، بگو مرگ بر صدام، بگو مرگ بر صدام. نمیدونی اسیره کجا پیداش کرده، یک کسی داده بودش ارده بودش، گفت که دست پاش ببن. ما وقتی این بادگیرایی که توی منطقه شوشتر دادن واسه بادگیر واسه مواد شیمیایی بودن، وقتی مواد شیمیایی میرزه نفوذ نمیکنه رو تنت که تاول بزنه، وقتی اونجا رستیم اون شب این بندای بادگیر که چیز بود بافتنی بود در میوردن جیر توش میکردن که این خودش اینجا بند باشه، این بندا آماده کرده بودیم واسه اسیری. اونجا بندی دست این اسیره بستیم و انداختیمش تو قایق. سید محمود فقط پا زمین میزد که بگو مرگ بر صدا. این بنده خدا هیچی نمیگفتن. بعد اومدن وقتی نشستن تو قایق، اومدن گفتن که یکی دیگه دارن میارنش اسیره، صبر کنید. اینم گذاشته بودن تو پتو، بچه ایرانی داشته میوردن. گفتیم چرا پتو ایرانی؟ بابا دست این باز کنی خودش بره بیاردش، چرا بچه ایرانی برنش؟ کسی دست این خوب باز نکه، ولی اینا آوردنش. یه دو تا این اسیری که مجروح بود، یه کچلی هم بود، خیلی هم قلدر بودن، پیدا بود قلدر، ولی مجروح شده بود. ما گفتن که داشته آرپیجی میزده شب، نمیدونم، ولی تیربار میزده، ولی آرپیجی زده بود تو سنگرش، مجروح شده بود، آوردنش گذاشتنش توی این قایق. این اسیری که دستش ما بسته بودیم گذاشتنش توی، و دو تا نیرو و قایق را رفتن. ساعت نمیدونیم ساعت 12 بود، ساعت 1 بود، کی بود، یه وقتی سید مجید میگفت که ها میدی چرا اینجا هیچ خبری نیست؟ من اونجا خیلی میگم خیلی ترسیده بودم که الان صبح میشه این هواپیمای عراقی میاد هرچی بوم داره میرزه رو این جزیره، چقدر نیرو تاب و تحمل میاره، خلاصه. هیچ خبری نبود آقا، فقط گای گداری یه گلوله خمپاری توپی چیزی نمیدن، خیلی خبری نبود. نیروهای عراقی که تلف شدن دیگه خبر از بمباران اینا نبود، گای گداری یه وقتی گلوله توپی خمپاری چیزی میمد. یه وقتی سید محمود زورگ شورم نهاره ساعت میگیم 12:01 بومه، گفت که بچه فاو عملیات شده، ما فهمیدیم که این کال که عملیات شب و دیشب و اینا هم خیلی همچی چیزی نبود، خیلی خبری نبود. همین خاطر هم میگفتن که این تکلیف باید این عملیات بشه. یه دو ساعت شاید اینجا زودتر عملیات شده بود، نمیدونم چقدر وقت، حالا دقیق اینا یادم نیست، ولی زودتر عملیات شده بودن برای گمراه کردن چیز. ساعت 4 بعد از ظهر هم که شد پیش ما گفتن که شما برگردید. ساعت 4 بعد از گشو گفتن اصلا چیز اومد که گردان، اون گردانی که من قرار بود برن آج آقا شیخ اومده زودتر ببخشید، گفتن که برگردید. ما نشستیم تو خواهیق، ما زودتر برگشتیم. وقتی برمگشتیم اومدیم رفتیم کنار دیوار اسکله استراحت. حسن موسیبی الان همکار ما تو آموزش اردکان جلوی در مسلم تعمیر موبایل مرکز داره، ایشون هم بود، اینا همگروه بودیم. داشتیم میرفتیم آقا یه عباس بیجتی بود اگه اشتباه نکنم، اونم همسن سال ما بود، جلوی بنگ ملی ساندویچ فروشی داشت اون روزا، ولی تا کمک برادرش بود. اینا زودتر رسیدن و یه دم زودتر از ما سری گرفت خوابی کنار چیز، کنار این دیوار. حالا دمت بیشتر بود 20 متر، سری گرفت خوابی دراز به دراز کنار این دیوار گرفت خوابی. ما هم داریم میریم حالا بریم اونجا بگیریم بشینیم، یه تیر فشنگ کنار گوش ما ویس، فقط رد شد، فقط کنار گوش ما رد شد. من صدا شنیدم و تا صداش من شنیدم عباس بیجتی دست گرفت تو بازوش، او خوابیده بودن، تیر داشت میافتاد. این 20 متر اونورتر خود تو بازو بود، به اندازه شاید 1 سانت تو دست او فرو رفت. همون وقتم خون اومد، البته تیر دیگه کارگر نبود. ولی ما رفتیم اونجا، اینم سریع اومدم بردنش اورژانس، و بچه‌ها اورژانس رو همونجا بود بردنش اورژانس. این بقیه این خاطرات اگر باشه، اون بقیه‌اش باشه شب دیگه من مزاحمت میشم. ببخشید سر درد دارم، ولی بازم گفتم چون کسی نبود میشه من گفتم که بیا عذرخواهی میکنم سر درد دارم. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد.